کالاهای سنگین کانتینرهای بزرگ، یک بندری مخصوص وارد کردن ابزارهای ریز باشه، چمدانی و ریز. یک بندر از بنادر ما میتونه معطوف به واردات پارچه و مشتقات آن و امثال این. اگر چنین شود و روان باشد، از کل کشور ما میتوانیم تجار رو جذب کنیم و باعث رونق بندری ما بشه. بنادر ما درست فرمودن که امروز توسط بندری که در فاو نزدیکی که کارش به اتمام برسه قابل تهدیدن. اصلا در برابر اون به اندازه یک پارکینگی نمیتوان اون رو برشمرد. مثلا پسکرانهی به طول 70 کیلومتر، شوخی نیست، بعد با ظرفیتی بیش از 70 میلیون تن، و این عدد زمانی تعجب انگیز میشه که کل بندر ما در خرمشهر 3 میلیون تنه، آبادان 1.5 میلیون، و اصلا از ظرفیت اروانکنار نباید صحبت کنیم چون خیلی پایینه. خب اگر یادتون باشه این نگاه راهبردی رو، وزیر ساختی رو من در برنامه هم داشتم. یک زمینی در شوتیت، زادگاه خودم، 237 هکتار زمین بود که بدون هیچ وجهی من از وزارت نفت گرفتم و مجانی به وزارت راه مسکن و شهرسازی دادیم. مجانی یک شبه دو تا وزیر پذیرفتن. این گفت که میدم. آقای اون موقع وزیر نه وزیر نفت رستم قاسمی بود گفت میدم و اون گفت.
خیلی متشکرم آقای سعدون‌زاده. به پایان بخش دوم رسیدیم. انشاءالله تا ثانیه‌های دیگر در بخش سوم در خدمت شما خواهیم بود. به بخش سوم در مناظره سوم و آخر خیلی خوش آمدید. طبق روال قرعه کشی خواهیم کرد برای نوبت به پاسخ به این سوال. جناب آقای سعدون‌زاده نفر اولی بود، خواهند بود که پاسخ خواهند داد. جناب آقای موسوی جبیلی نفر سوم و طبیعتاً جناب آقای مولوی نفر دوم. پرسش سوم در مناظره سوم: مهمترین برنامه شما برای مهار بیکاری و ایجاد اشتغال چیست و نماینده مجلس در این مورد چه باید بکنند؟ جناب آقای سعدون‌زاده 4 دقیقه فرصت ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در ادامه بحث بنادر که به گمان من یک بحث راهبردیه در خصوص ایجاد یک خیزش تجاری در شهرستان آبادان، قطعا برای بار دوم و این وقفه ای که در حضور این جانب به عنوان خادم مردم پیش اومد، اگر مورد اعتماد اونها قرار بگیرم انشاءالله در مجلس 12 قطعا سراغ 237 هکتاری میرم که مردم ما به عنوان تانک فارم اون رو میشناسن. ما یک طرح کاملا مدونی در اداره بنادر و دریانوردی آبادان داریم. حتی در اون زمان و خداوند بانیان این توقف رو بیامرزه یا نه امرزه، 300 میلیارد تومان هم سازمان برادر به ما پول داد. من وزیر راه رو آوردم، آقای آقایی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی رو هم دعوت کردیم، چون دغدغه من این بود که این فضا 237 هکتار ممکن است در بنبست ترددی قرار بگیره، ترافیکی قرار بگیره، که ایشون با چرخشی که روی این زمین از خودش نشون داد منو مطمئن کرد که این میتواند وصل به راه آهن ملی ما هم بشه، که خیلی منو خوشحال کرد و بیشتر از آن گفت میتوانیم اون رو هم به بصره مرتبط کنیم و از اونجا به دیر الزور عراق که به دریای مدیترانه هم راه پیدا بکنه، و این چیز اتفاق بسیار بزرگی میشد. در هر صورت این وقفه رو سعی میکنم جبران کنم و سراغ این تر خواهم رفت. احیا و توسعه بندر اروانکنار قطعا در دستور کار ما خواهد بود، به دلیل اینکه من در سال 1385 گمرک بین المللی اروانکنار رو از حالت فریز که منجمد بود خارج کردم و در یک گفتگوی با وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد و امور دارایی تونستیم این گمرک رو فعال کنیم. من همیشه به مردم اونجا گفتم که اگر ملتی، مردمی بندر دارن و گمرک بین المللی هم در بیخ گوش اونها هست و متصل به آبراهای بین المللی و در کنار بازار بکری به نام عراق که تا 50 سال دیگر به خدمات ما نیاز داره و بگه گرسنم و اشتغال ندارم، به نظرم یه مقداری باید از دست همه ناراحت بود. لذا سعی میکنیم که کارآفرینانی که میخواهند سرمایه های خودشون رو در امر تجارت به کار بگیرن با یک ترفندی در اروانکنار حول محور حمایت های نمایندگان قرار بگیرن. چوبده هم میتواند یکی از بنادر دیگری باشد که شکوفایی و ثروت و اقتصاد رو واقعا تقویت کنه. اینها همه ظرفیت هایی است که میتواند.
خیلی متشکرم جناب آقای سعدون‌زاده. جناب آقای سید محمد مولوی پاسخ خواهند داد. پرسش سوم در مناظره سوم: مهمترین برنامه شما برای مهار بیکاری و ایجاد اشتغال چیست و نماینده مجلس در این مورد چه باید بکنن؟ 4 دقیقه برای شما فعال شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت به اینکه اشتغال یک پدیده وابسته است که رشد اون در گروه تقویت تولید و سرمایه گذاری است، ما در 2 سطح ملی و شهرستانی اگر به این موضوع نگاه بکنیم، برای فراهم کردن زمینای سرمایه گذاری مستلزمه که اقداماتی رو پیش بینی بکنیم که در سطوح ملی و استانی و با تاثیرگذاری بر شهرستان شرایط تولید رو فراهم بکنه و اشتغال رو. بسترهای قانونی فعالیت‌های اقتصادی رو و تسهیلگری اون رو باید در برنامه‌مون پیش بینی بکنیم. مجوزهای کسب و کار که الان دیگه قانون شده رو هم بتونیم ان شاءالله مقدار شتاب بدیم. سیاست‌گذاری حمایتی رو در این بخش متمرکز کنیم، کاهش هزینه ها انجام بدیم و برای سرمایه گذار واقعا امنیت ایجاد بکنیم. ولی منطقه آزاد اروند باید در جذب سرمایه گذار پیشتاز باشه، یعنی آغوش باز کنه تا سرمایه گذار بیاد اونجا و بتونه از ماحصل این فعالیتی رو داشته باشه. اگر ما نتونیم کار انجام بدیم، به طب هم از اصل 44 فاصله گرفتیم و کارهای دولتی ما رو موفق نخواهند کرد. لذا لازمش ایجاد امنیت برای سرمایه گذاره. در حوزه شهرستان هم اولا اینکه ما برای مهار بیکاری نیم ظرفیت های اشتغال شهرستان رو به بیرون شهرستان بدیم، یا به زبان ساده تر اینکه ما الان خودمون بیکار تو کوچه هامون هست، بعد ببینیم از بیرون میان وارد آبادان، همون یه ظرفیتی که اشتغال به وجود اومده همون ظرفیت رو استفاده میکنن. این اولین موضوعه. موضوع دیگه تمرکز بر حوزه‌هایی است که از نظر اشتغال ما رو به جلو میندازه. مثلا همین واقعا این پالایشگاه دوم خوزستان رو باید همه با هم ان شاءالله اگر ما موفق شدیم در کنار سایر همکارامون با جدیت دنبال بکنیم. یه ظرفیتی که تمام مجوزاش گرفته شده، چندین نفر میتونن، چندین هزار نفر میتونن اونجا کار بکنن. یا در بخش نخیلات ما با 5 میلیون اصل نخل و الان این همه زمین، من تعجب میکنم حاشیه بهمنشیر، دو طرف بهمنشیر مجوز ندارن، سمت شلاهی کنار رودخونه مجوز ندارن، سمت منیوهی میبینی خیلی از شلاهی منیوهی اصلا مردم اجازه دسترسی ندارن، یا در دهستان نصار انتها و چسبیده به ساحل و اروندرود اجازه دسترسی ندارن، سمت دهستان معمره اجازه دسترسی ندارن. این همه ظرفیت ما با تقویت بخش کشاورزی میتونیم کار رو انجام بدیم. در حوزه صیادی هم باید صیدگاه ما توسعه پیدا کنه. این صیدگاه رو اگر شما ببینید میتونه به حوزه شیلات ما خیلی کمک بکنه. صنایع جانبی هم به همین شکل. ما رو بحث سایت دامپروری چوبده خیلی کار کردیم، کاراش الان در واقع 60-70% کار اونجاست، اونجا هم یه ظرفیت اشتغالیه، تمام مجوزاش هم گرفته شده. شرکای صنعتی رو ما از قبل تو برنامه‌مون داشتیم، الانم تعداد واحدایی که ورشکست بودن برگردوندیم، تعداد زیادی از همشهریامون اونجان. این ظرفیت ها رو در کنار هم بتونیم انجام بدیم، ضمن اینکه یک شرکتی برها صنعت صنایع فولاد رو بین آبادان، بین اروند کنار و چوبده مجوزای زیست محیطیش هم گرفته بشه، بریم یه مقدار رو این حجم کار بکنیم تا بتونیم بیکاری رو در سطح شهرستان ان شاءالله مهار کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مولوی. جناب آقای سید امیر موسوی جبیلی پاسخ خواهند داد سوال سوم در مناظره سوم. مهمترین برنامه شما برای مهار بیکاری و ایجاد اشتغال چیست و نماینده مجلس در این مورد چه باید بکند؟ 4 دقیقه برای شما فعال شد.
بسیار خوب. مهمترین مسائلی که برای مهار بیکاری هست همین سوال قبل شما، جهش تولید هست. این جهش تولید رو ما اگر واقعا بتونیم ملزوماتشو و به اصطلاح تعهدات رو انجام بدیم و بسترسازی کنیم، میتونه خیلی مهار بیکاری رو انجام بده. و غیر از این حمایت ها، از حمایتی که از توسعه کسب و کار یا همون امنیت سرمایه گذاری که آقای مولوی فرمودن، این خیلی مهمه، میتونه واقعا توی مهار بیکاری تأثیر بذاره. احیای صنعت نفت، نفت رو مرتب در همه صحبت هم، هم خودم هم دوستان معزز فرمودند که ما باید حتما به نسبت نیاز مهارت‌های بین جوانا رو چیز بکنیم، به اصطلاح افزایش بدیم و این احیا رو انجام بدیم. اینکه نفت چه نیاز داره الان، ما میتونیم این جوانها رو تربیت کنیم، آموزش بدیم فنی و وارد بازار کار یا نفت بکنیم، این باعث مهار بیکاری میشه. و اما اینکه مهم، یک مسئله مهمیه که شاید مغفول مونده و من فکر میکردم اگر خدا توفیق بده تو این مسیر پا گذاشتم، اول دنبال این تحقیق این برنامه های اقتصادی برم برای اشتغال زایی، ولی بعد متوجه شدم آقای زرگانی، متوجه شدم که نه، میبایست اول دنبال امنیت شغلی همین بچه هایی باشم که الان دارن کار میکنن، مخصوصا توی پالایشگاه توی فاز 2 یا الان فازی که الان این 7-8 سال کار میکنه، بعد اخراجش میکنن، تعدیل نیرو میشه، اول هم از نیروی بچه های خودمون شروع میکنن. این ناجوره، این مهار بیکاری اصلیه. ما به جای اینکه این رو امنیت شغلی ایجاد کنیم که بریم یه شغل دیگه ایجاد کنیم، ما باید جواب اینی که الان یک 7-8 سال کار کرد دوباره باید جوابش بدیم. این یک عامل مهمه توی مهار بیکاری، امنیت شغلی بچه های آبادان. و اما اینکه نماینده باید چه کار کنه، گذشته از پیگیری و مطالبات اعتبارات لازم و از دولت، گذشته از حمایت از طرح‌ها و لوایحی که نیاز هست تو مجلس انجام بشه، یکی دو تا مطلب مهمه. یکی اینکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اینکه ما بتونیم به دستگاه‌های اجرایی یا همون چیزی که الان تو قطب صنعتی داریم مثالشو میزنیم، پالایشگاه یا شرکای صنعتی یا هر جای دیگه، باید نظارت خوبی در زمینه اشتغالش داشته باشیم، چه ایجاد، چه توسعه، چه امنیت شغلی و ارتباط بین کارفرما و کارجو. ناکنید الان خیلی از کارفرماها واقعا اجحاف میکنن در حق کارگرا و اون حقوق و مزایای درستشون رو بهشون نمیدن. اینها بازم ناشی از نظارت، عدم نظارت یا ضعف نظارته، و این هم باعث عدم مهار بیکاری میشه، چون وقتی کارگر میبینه حقش داده نمیشه احتمالاً مجبور میشه میاد بیرون دنبال یک کار دیگه میگرده و هی دوباره این چرخه بیکاری اضافه میشه. پس ما باید حتما این رو انجام بدیم در قالب حمایت از حقوق کارگران. و ترویج فرهنگ اشتغال هم مهمه، خیلی مهمه که باید انجام بدیم این رو. و اما چه کار کنیم؟ به نظرم یک تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق رو برای اینهایی که جویای کار هستن به حساب تحصیلات دانشگاهی، فنی و کارگری، یا مثلا مهارتی و کارگری، این سه قسمت رو حتما یه بانک اطلاعاتی باید داشته باشیم. بعد فرصت‌های شغلی که ایجاد میشه به تناسب این بانک اطلاعاتی استخراج بکنیم، و حتی این بانک اطلاعاتی میشه برای مهارت، برای اینکه مهارت ببینن و آموزش ببینن جوانان، میتونیم از این بانک استخراج کنیم و اونها رو روانه بازار کار کنیم. برنامه کوتاه مدت، میان مدتی هست که قبلا توی بحثا الان وقت هم تمام شد آوردیم و انشالله بتونیم اینها رو اجرایی کنیم.
متشکرم جناب آقای موسوی جوبیلی. به پایان بخش سوم در مناظره سوم رسیدیم، با بخش چهارم تا ثانیه های دیگر در خدمت شما خواهیم. به بخش چهارم از مناظره سوم و پایانی خوش آمدید. در این بخش هم طبق روال قرعه کشی خواهیم کرد و نوبت پاسخگوی دوستان مشخص خواهد شد. جناب آقای سعدون‌زاده نفر اول در این بخش پاسخ خواهند داد. جناب آقای سید امیر موسوی جوبیلی نفر دوم می‌خواهند بود که پاسخ خواهند داد، و طبیعتاً جناب آقای مولوی نفر سه. جناب آقای جواد سعدون‌زاده در 5 دقیقه پیش رو شما میتوانید در رابطه با موضوعات مطرح شده در این مناظره نظرات تکمیلی خود را بیان کنید یا به نقد نظرات دیگران بپردازید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل رویکردهای خودم در خصوص ایجاد اشتغال پایدار در آبادان عرض می کنم که حتما همه با هم، یعنی سه نماینده‌ای که به مجلس راه پیدا کردن و کارآفرینان، سرمایه‌داران و کارگزاران دولت جمهوری اسلامی، همه با هم باید در کنار هم باشیم و تحت عنوان خیزش همه جانبه آبادانی و آبادانی ها، یعنی اقدام مشترک همه دردمندانی که در پی آن هستند که نسل جوان جمهوری اسلامی رو در شهرستان آبادان که شهرستان مقاومت، شهر 4200 لاله خونفام در دفاع مقدس و یکی از آشیانه های تفکر اهل بیت و دفاع از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در مرزهای جنوب و غربی کشور، خیلی دردمند و معناداره که جوانان آن که حامیان یا ادامه دهندگان راه شهدا و برادران مجاهد خیش که در یک زمانی در سن 19 سالگی، 18 سالگی و 20 سالگی توانستند خاک مقدس ایران زمین رو از دست برد دشمنان نگاه دارند و امروز کشور ما بر اثر اون مجاهدت ها توانسته است که یکی از مطرح ترین دولت ها در دنیا به خصوص در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه باشد. این جایگاه بزرگ توانمندی های خودش رو از نظر نظامی، اطلاعاتی، عزم و اراده های راهبردی نشان بده. بعید می دانم اگر اهتمامی ورزیده شود و دقت عملی به عمل آید، نتواند بحث بیکاری و اشتغال رو حل نکنه. قطعا این کار می تواند با انعطاف آن به مجلسیان و باز کردن یک دریچه جدی برای گفتگو با دولت اصولگرا، می توانیم به منابع مالی کلان و به قول اصفهانی ها قلمبه‌ای دست پیدا کنیم و چالش های بیکاری را برای همیشه حل کنیم. آبادان می تواند قطب تجارت جمهوری اسلامی شود. آبادان می تواند قطب پتروپالایش در کشور باشد و خط اتیلن برای این قطب رو من در دوره نهم مجلس شورای اسلامی هنوز برگه اصلش در دست منه، ارائهش دادم به مجلسیان آن بره که نام نبرم، ولی متاسفانه عملیاتی نشد. باز هم می توانیم با گفتگوی مؤثری که با وزارت نفت خواهیم داشت تمدنی از نظر پتروپالایش در آبادان ایجاد کنیم. بنادر ما مستعد هستند که به بازارهای منطقه و حتی جهان دسترسی داشته باشند. منتها یک جو غیرت آبادانی میخواهد که در همه ما وجود دارد. باید احساس تکلیف بکنیم و جوانان عزیز خود رو همه جانبه با ظرفیت هایی که هر کدام بر مبنای زاویه دید خودش تعریف کردیم، ان شاء الله شهرمون رو از دیو بیکاری نجات بدیم. من در بسیاری از لایه های این پیگیری ها در دوران هفتم و نهم بودم و آماده هستم دستم.
خیلی متشکرم. ممنون و متشکرم آقای سعدون‌زاده. جناب آقای سید امیر موسوی جبیلی در پنج دقیقه پیش رو می توانید در رابطه با موضوعات مطرح شده در این مناظره نظرات تکمیلی خودتون رو بیان بکنید یا به نقد نظرات دیگران بپردازید.
ممنونم. درباره این قسمت و سه تا سوالی که فرمودید برمیگردیم به بحث بندر اروند کنار که نیاز هست. البته ما راهکار رو گفتیم که راهکار بزرگ، ولی خب در کنار اون الان نیاز هست که کاری انجام بشه تا اون کار محقق بشود به اصطلاح. لذا الان نیاز به تأسیس یک بازار بزرگ در اروند کنار قطعا نیازه و همونطور که خدمت دوستان عرض کردم اونجا اگر قراره و که انشالله انجام بشه تاجری بیاد و کاری انجام بده، باید داخل، یعنی این رو بندر و گمرک الزام کنن تاجر رو اونجا حتما یک انباری احداث بشود. یک نه، منظور 10 تا انبار مثلا توی اروند کنار، 10 تا، 5-6 تا، 10 تا در منیوهی. اینها نباید که فقط ماشین از منیوهی رد بشه، اونها هم بندگان خدا الان اینجوری هن وضعیتشون، فقط ماشین از پیشون رد میشه. لذا نیازه که در اروند کنار و منیوهی حتما انبارهای احداث بشود اونجا و که اشتغال زایی ایجاد بشه، رونق ایجاد بشه و قطعات به اصطلاح، حالا نمیخواد اسم ببرم چه قطعاتی، ولی خب بازاری بالاخره بزرگ اونجا احداث بشود با این شرایطی که خدمتتون عرض کردم. یک نکته هست، تکلیف باید بشوند یک قطعه هایی که بدون بلا تکلیف موندن اینا واگذاری شدن به شرط تملیک، ولی گرفتن آقایونی که اهل آبادان نبودن، از آبادان نیستن، حالا اون به کنار اصلا استفاده هم نکردن، اینا بدون استفاده مونده در حوضچه های چوبده در سایت این پرورش ماهی و میگو. اینها باید حتما بیان تعیین تکلیف بشن که قطعا اینها نیازی به اینها ندارن، اینایی که گرفتن ول کردن بیان برگردن بدن دست بچه های بومی اینجا، بچه های خود شهر، و بتونن اونجا سرمایه گذاری کنن، ایجاد اشتغال کنن. من زنجیره تولید رو دوباره من دارم میارم، این همه اصرار میکنم زنجیره تولید و تأکید میکنم آقای زرگانی، به خاطر اینکه کشورهای پیشرفته دنیا این کار رو میکنن. شما الان موبایل در نظر بگیرید، اسم موبایلی نمیخوام اسم موبایلی رو بیارم که تبلیغ موبایل بشه، ولی موبایل ها رو در نظر بگیر، همه اینها قطعاتشون همه چون اونجا انجام میشه. ما وقتی که نفت رو داریم، مشتقات نپالایشگاه رو داریم، باید یه زنجیره تولید اینجا انجام بدیم. این خیلی مهمه، هم اعتبار اقتصادی، اعتبار نفتی، هم اشتغال زایی رو داره. چرا انجام ندیم؟ هم امکاناتشو داریم، پتانسیلشو داریم، نه شرک صنعت خود پالایشگاه، فقط یه کار کارشناسی شده ای باشه که بتونیم این زن... یعنی تولید محور باید باشیم. همه کشورهای پیشرفته دنیا اینجوریان، ما حتی تو صنعت خودرو هم ما که تولید نمی‌کنیم، ما اسمبل می‌کنیم اینا رو. لذا باید الان که ما ابزار رو داریم، اینها رو داریم، باید انجام بدیم این کار رو. حالا من بحث درباره بانک اطلاعاتی دقیقی از اونایی که جویای کار هستن رو خدمت دوستان عرض کردم ولی نرسیدم تکمیل کنم. این رو تکمیل میکنم، میگم که در سه طبقه، یکی طبقه تحصیلات دانشگاهی، یکی مهارتی به اصطلاح یا طبقه ماهر و فنی، جویای کار یا نیروی کار ماهر و فنی و نیروی کار کارگری، اینا رو باید قشنگ طبقه بندی کنیم با توجه به شناخت دقیق و میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده از این بانک اطلاعاتی ما استخراج کنیم و ببریم سر کار. این رو نداریم ما، حتی اگر بعضن داشته باشیم در حد یک چیز ابتدایی و مستقل، مثلا به فرض فلان ارگان یا فلان سازمان برای خودش داره، ولی این نیاز هست برای کل شهر باشه واقعا. و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت نیازه برای اشتغال زایی. و نکته مهم اینه که سرمایه گذاری مشترک بین ما و کشورهای همسایه، که الان کشور همسایمون عراق ترجیحن، برنامه های اقتصادی و مشترک باعث میشه که هم ثبات اقتصادی انجام بشود و هم امنیت مرزی لحاظ بشه. خیلی مهمه، هم ثبات اقتصادی و هم امنیت مرزی، اینا به واسطه منافع مشترک اینا ایجاد میشه. اگر منطقه آزاد و دستاندارکاران و بقیه سرمایه گذاران خوب با امنیت سرمایه گذاری بتونن برن تو فاز سرمایه گذاری مشترک، میتونیم گامی بلند برای این شهر برداریم. امیدوارم که شاهد شکوفایی واقعا آبادان باشیم و از این حالت در بیایم. حیف آبادانی که پر از پتانسیله، یا من همیشه میگم توی شهری مثل آبادان یا نباید بیکار باشه یا اگر باشد خیلی خیلی کم باید باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای موسوی جبیلی. جناب آقای سید محمد مولوی در 5 دقیقه پیش رو میتونید در رابطه با موضوعات مطرح شده در این مناظره نظرات تکمیلی خودتون رو بیان بکنید یا به نقد نظرات دیگران بپردازید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ظرفیت‌های اشتغال ما چند حوزه دیگه هم داریم که غافل موندیم از اون. بحث عدم استفاده مطلوب از ظرفیت اشتغال رودخانه بین المللی اروند بود تو حوزه گردشگری تفریحی و بهمنشیر. یعنی ما الان هیچ پلنی بابت این کار نداریم، نیازه که رو بحث کارآفرینی، رو بحث جذب سرمایه گذار، با طرحی که هم حوزه شهرداری است هم حوزه میراث فرهنگی، این زمینه رو فراهم بکنید. با توجه به اینکه امکانات تفریحی رفاهی هم وجود نداره و این دو گذرگاه هم داخلی و هم بین المللی جاذبیت خیلی خوبی تو حوزه گردشگری داره، میتونه در کنار ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی ما به این حوزه هم کمک بکنه. خب بند میز فنی حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران در عراق رو از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یعنی سازمان فنی حرفه‌ای کشور، خاصتا برای خوزستان گرفتم. یعنی الان میز فنی حرفه‌ای عراق به نام خوزستانه، در انتقال دانش، در انتقال موضوعات، در انتقال مهارت، الان در اختیار استان خوزستانه. یکی دو تا جلسه هم با هم داشتیم. ما میتونیم از